مالک ابزار نباید باشه، بهره بردار از ابزار باشه با مدیریت والدین.
پس شما میفرمایید مدیریت خانواده در این مورد میتونه که
مثلا از اثر ساختاریش بذارید بگم، اثر ساختاری
مثلا کوتاه باشه آقای دکتر چون ما سوالای متعدد داریم.
بله، مثلا کودک ما بدون این که بفهمیم داره از مهمترین عنصر حیاتیش که فعالیت هستش محروم میشه. مثلا شما دو تا اختلال رو داره، یکی این که حرکت و تحرک داره از این از بینه، چون نشسته یه جایی یه متری داره، بابا درو ببند نمیتونم، این فردا میتونه بیا توی اجتماع مسئولیت ثبوت کنه، زندگی تشکیل بده، بعد از موانع پیش روش که در حقیقت زندگی هست رشید و سرفراز عبور بکنه. دو، وقتی که این بچه میدیدی مثلا ابزار بازیش توپ بود، تفنگ بود، که اگه میخواد یه لذتی ببره، به یک نشاطی برسه، باید میپرید، میدوید، میقلتید، شوت میخورد، حرکت میکرد، تحرک داشت، از موانع عبور میکرد، از سرد رقیبش میگذرد. الان خودش رو این ابزار هست دست حرکی که داره انگوشش داره روی صفحه میکشه. بعد این فردا بیاد در حوزه کارکردهای زندگی که میخواد در میدان حقیقی زندگی عمل کنه عاجزه. از اون طرف
10 ثانیه زمان شما سرعت باقی نمونده جناب دکتر،
از اون طرف داره سرعت کاذب یاد میگیره، داره به نظر هر چیز رو با یک کشیدن انگشت، بعد این فردا میخواد رشدهای زندگی رو تحمل داشته باشه که بعد آرام و قدم به قدم با سعی و تلاش خودش بهش برسه.
درود بر شما آقای دکتر امامی بزرگوار. موضوع دغدغه‌های پرورشی که خانواده‌ها مد نظرشون هست، یکی از اولویت‌هایی که هم شنوندگان ما در واقع در مورد اون قضیه پیامک فرستادن، هم هدف برنامه ما این قضیه است که به بخش پرورشی هم بپردازیم. دغدغه‌ها ظاهرا فقط شده آموزشی، کسب نمره و امتیاز و عبور کلاس. بحث پرورشی از دیدگاه حضرت عالی، یک دقیقه فرصت پاسخ.
من به طور خلاصه بخوام حالا این یه تکنیک هایی رو معرفی بکنم، من یه مدل 5 مرحله ای رو برای والدین توصیه میکنم. اولین مرحله این که والدین مهارت های دیجیتالی خودشون رو ارتقا بدن. یعنی اول تا زمانی که خود پدر، مادر و مربی اطلاع نداشته باشن، اطلاعات کمی در زمینه مهارت های دیجیتال داشته باشن، به مشکل میخورن. بنابراین باید اول این مرحله رو خودشون کار کنن، سطح اطلاعات خودشون رو از فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی بالا ببرن. یک. دو، بحث قانون گذاریه. ما باید ابتدا به محیط منزل ساخت بدیم، بعد قانون گذاری کنیم. یعنی مثلا اگر حالا الان
زمان کوتاه هستم دکتر،
بله چشم، باید ما بر قانونی که میگذاریم قانون طلایی باشه که اگر با توجه به سن کودک در استفاده از شبکه‌های اجتماعی، در استفاده از پلتفرم‌های مختلف متفاوته. سومین بود، بود نظارتیه. یعنی طوری باشد که یک سیاست بی اطلاعی و کنترل نامحسوس از سوی والدین رو مشاهده باشیم، طوری که خود کودک متوجه نشه که داره نظارت میشه. حالا ممکنه با پلتفرم و اپلیکیشن های نظارت باشه، پایش باشه، مدت زمان حضور بچه ها یا چه سایت هایی داره مراجعه میکنه، چه چیزایی داره میبینه، اون برنامه ها میتونه نصب بشه روی تلفن همراه یا کامپیوتر کودک. نکته بعدی
چهارم،
نه همون زیر مجموع نظارت،
چون زمان خیلی محدود هستش، ببخشید لطفا بله. بگید چهارم و پنجم رو بفرمایید.
بله، چهارم بحث شیوه های توصیه‌ای و نصیحتی هست که والدین در محیط دیجیتال نقش حمایت، هدایت، نظارت، همراه بودن بر فرزندانشون رو باید بر عهده داشته باشن. و نهایتا بحث پنجم، شیوه های تعاملی و اصطلاحاً بهش میگن پرسشگری شیرین هست. دوست. یعنی با تعامل یه قانون و مقرراتی که میذارن طوری باشه که قانون مقرراتش بر اساس تعامل چیده باشه و با هم سر اون مسئله تفاهم رسیده باشه.
سپاسگزارم، به شما برمیگردیم. پیامکی بعدی رو لطفاً بفرمایید.
بله، با پیشماره 0912 4 شماره آخر 5026 خانم حسنی از کرج برامون پیامک زدن، گفتن گاهی ساعت‌ها مشغول به جستجو در فضای اینترنت هستم بدون اینکه متوجه اطرافم باشم. اخیراً دچار سردرد و گردن درد شدید شدم. باور کنید که اعتیاد به اینترنت علاوه بر اتلاف وقت، سلامت جسمی ما رو هم به خطر میندازه. تو تلفن‌ها هم که شنیدید که بله. دوستی از استفاده بیهوده از فضای مجازی پرسیده بود که چطور میتونیم این قضیه رو به کودکانمون رو هم منتقل بکنیم که رژیم مصرف توی اینترنت تایمش در واقع کنترل شده باشه. در این خصوص میخوایم از کارشناس بزرگوارمون بپرسیم که چه راهنمایی میکنن دوستان رو.
خب بله، ببینین، اول والدین محترم باید یک حقیقتی رو درک کنن که فقط رنگ چشم و شکل دماغ به بچه‌شون نمیرسه و عملا رفتار، عقاید و عرض کنم عادتهای رسانهیشون هم
منتقل میشه،
کاملا قابل انتقاله. ما خیلی وقتا شاهدیم تو جلسات اولیا میبینیم والد نسبت به عملکرد خودش هیچ گونه حساسیت و سنسی نداره اما انتظار داره کودکش این موضوع رو خب باید بپذیریم. به عنوان کلید واژه تربیت همون تقلیده، یعنی اگر قرار تربیت اینجا اتفاق بیفته، من پدر میام تو خونه لم بدم روی موب شروع کنم تازه به ور رفتن به شبکه‌های اجتماعی، عملا این خودش یک تربیت متعارضی است. حالا هر چقدر به فرزندم کودکم بخوام مراقبت تو این موضوع رو هوشیاری بدم، خب پس این نکته کلیدی است که باید بهش دقت بشه. خب اما با موضوع مهمتر از این هم بس وضع قوانین داخل خانه است. اگرچه ما یه موضوعی راجع به قوانین دولتی و حاکمیتی و پشتیبانی اون شکلی صحبت کردیم، من هم یکی از طرفداران وضع قوانین داخل خانه‌ام به شدت من خواهش میکنم، تمنا دارم، اونید پدر اصلا اینجا دارم صحبت میکنم، به مراتب نتایج و ثمرات این قوانین داخل خونه رو چشیدم.
خیلی بهتر از قوانین بیرونی،
واقعا قوانین محدودیت زمانی، قوانین محدودیت مکانی، قوانین مبتنی بر محتوای مناسب، اگر خودم ملزم به رعایت اون باشم، ابدا کودک من نسبت به این موضوع دچار وسواس و حرص نخواهد شد.
یکی از راهکارهایی که یکی از دوستان ما انجام داده خیلی هم خوب جواب گرفته، اینو جدی دارم میگم، اونم هستش میزان شارژ دستگاهش انقدر محدود میکنه برای بچه که وقتی خودش میره سر نیم ساعت قطع میشه دستگاه شارژرم گذاشته.
یه تجربه مثبت دیگه ما اسماعیل داریم،
واقعا انجام داده، بعد میگه بازی کن.
ما معمولا میدیم برای بچه‌هامون بهترین تبلت، نمیدونم آیفون، دلیل نداره شما بعد یه تبلت ضعیفی بخرین، اتفاقا مکررن با مشکل روبرو، این خودش باعث
دلزدگی
واقعا فاصله میشه. این به من راهکاری است که حالا ممکن کودکان میشتم و دست ما رو میشه.
نه ولی بچه‌ای که پیش از دبستان هستن هنوز برای کنترل واقعا بهترین کار همین است، با یک ظرفیت پایین بگیریم، میزان شارژ جمع میکنیم به اندازه بذاریم که اگه به کار روزانمون میرسیم خود به خود دستگاه خاموش بشه و بنابراین این میزان کنترله. من سوال واپسین رو از طریق آخر مسئله رو بپرسم. جناب آقای حبشی بزرگوار، جناب آقای امامی، یک سوال پاسخ بفرمایید.
فکر میکنم آقای امامی بزرگوار الان دیگه نوبتی هم که باشه،
نوبت ایشونه که
به این پرسش پاسخ بدن که برای استفاده مفید از فضای مجازی و شناخت اپلیکیشن ها و محتوای مفیدی که برای خانواده ها توی فضای مجازی ممکنه وجود داشته باشه چه راهکارهایی وجود داره؟
ببینید، برای شناخت این ابزارها و اپلیکیشن ها سایت های متعددی هست، یعنی کلا کافیه شما یه سرچ کنید.
چطور مفید بودن رو از غیر مفید بودن اینا بتونن تفکیک بکنن برای بچه هاشون؟
این که حالا ما چه سایت یا چه اپلیکیشنی واسه مفید بودنش بستگی به اون، به قول معروف، کسی داره، مالک اون سایته داره. یعنی شما وقتی شناختی داشته باشید روی این که مثلا کجا داره اینو ارائه میده، مثلا یه جایی هستش که حالا ممکنه از مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد یا پلیس فتا داره ارائه میده، خب اونجا قابل اطمینان تره به واسطه اینکه اینها پشتش آدم میتونه که مثلا
منبعش رو در واقع شناسایی.
دقیقاً، بله.
30 ثانیه بیشتر فرصت نمونده از شما، بله. امامی جنبندی بفرمایید.
من عرضم به حضور شما به عنوان جنبندی بخوام عرض کنم خدمت دوستان این که ببینید، کودکان ما الان، یعنی والدین برای مدیریت رسانه توی خونه باید 3 تا نکته رو توجه داشته باشن. اول اینکه برنامه‌های مناسب رو در قالب راهنمایی و مدیریت محتوا انتخاب بکنن، همون سوالی که سرکار خانم پرسیدن. دوم که به مصرف رسانه‌ای فرزندان بیاندیشن، مدت زمانه استفاده رو محدود بکنن، و سوم که برای استفاده از رسانه قانون گذاری باید بشه.
سپاسگزارم.
من یه جمله آخر،
واقعا وقت نداریم، من از شما پوزش
می‌خوام. پدر و مادر باید دیکتاتور مصلح باشن، نه دوست و رفیق کودک.
درود بر شما جناب آقای دکتر حبشی. 20 ثانیه ببخشید.
یه نکته که ازش غفلته اینه که ما مثل این که تسلیم شدن به رسانه و آثارش رو پذیرفتیم، حالا داریم دست و پا میزنیم که سطح آسیباش رو بتونیم یکی دو درجه کاهش بدیم، در حالی که انسانی که مدیر و فهیمه اون باید نحوه بهره‌مندی که از ابزار تنظیم کنه و هدایت و تربیت فرزندش رو به عهده بگیره. بچه‌ها چی میخوان، چقدر میخوان، چه نیازهایی رو در این فضا احساس میکنن، ملاک عمل نیست.
والده
که باید بیاد با مدیریت خودش این رو اداره کنه.
بر شما جناب دکتر حبشی بزرگوار التماس دعا، خدا نگهدارتون. جناب آقای امامی خدا نگهدار. و اما 20 ثانیه هم شما فرصت دارید.
خداحافظ. در تکمیل فرمایش های دکتر حبشی، من هم اعتقاد دارم باید هدایت کودکان رو از حوزه مصرف به سمت کاربری ضابط من ببریم. برای این موضوع هم به شدت پیشنهادات مختلف وجود داره، از آموزش برنامه نویسی برای کودکان که کافی فقط چند تا جستجو ساده بکنن، میبینن بچه‌ها به جای اینکه صرفا بازی بکنن میتونن بازی ساز باشن. و اما نکته آخر هم به عنوان نکته کلیدی خدمت تمام اهالی و حالسانه گفتگو عزیزانی که شنونده برنامه است عرض کنم، این که دهه 90 ها که به تعبیر هم کودکان هستند، قطعا در تمام عمرشان مجبور خواهند بود که کاربر حرفه‌ای دنیای مجازی باشند. پس به هر دلیلی ما بچه‌ها رو در یک دنیای بیدر و پیکر پرت نکنیم. و یک جمله از رهبر فرزانه انقلاب وجود داره که این مانع علل اجاله مانع است.
سپاسگزارم. درود بر شما آقای صدیق میرزایی عزیز. موضوع این برنامه هشتگ گفتگو آسیب شناسی فضای مجازی و تعلیم و تربیت کودکان، تهیه کننده زهرا بحریه، فاطمه حسنپور کارشناس اخبار فناوری، حسن اکبری کارشناس بخش چه خبر، سید فاطمه شعار آیتم ساز آیتم خان، هماهنگی پریسا سلامی و من فرهاد اسماعیلی. سپاسگزارم از تمام میهمانان گرانقدری که در استودیو برنامه و به صورت تلفنی با ما همراه بودند. خدا نگهدار.
وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه، انشالله. برنامه هشتگ گفتگو تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیز شنونده، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 11:49 خواهد بود.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام،
يا ذا الجلال،
يا ذا الجلال والإكرام.
همراهان گرامی و ارجمند، در این لحظات عزیز و نورانی مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماء قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد سید متولی عبدالله
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
همراهان گرامی و ارجمند، در این لحظات عزیز و نورانی با آرزوی شفای عاجل همه بیماران عزیز کشورمون گوش جان می سپاریم به دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من تحل به عقد المکاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك